ملاقات آن غروب سریاس ها به گونه کوتاه و سریع بود که هیچ کدام همدیگر را درک نکردند. اما حالا که این حکایت را برای شما بازگو می کنم، مطمئن هستم که آن دیدار کوتاه نابهنگام در غروب هر دو را به طرز عجیبی بیقرار کرده بوده است. بعدها که سریاس دوم در زندان دوردست تاریک میان زنجیره کوها کاست‌ها را برایم فرستاد، در آنها از آن غروب برایم به آرامی صحبت کرد، از آزار و اذیت‌هایی برایم حرف زد که بعد از آن روز دوچارش شده بود. نه، فکر نکنید سریاس دوم برعکس سریاس اول بچه‌ای خوشبخت بوده. تنها خوشبختی بزرگ سریاس دوم آن بوده که زنده است، گرچه زنده بودنش مسبب همه رنجهایش است، اما از تمام خوشیهای دیگر بزرگتر است. زندگی خوشبختی است که وقتی شروعش میکنی پر میشود از رنج. بهشتی است که از مجموعه دوزخ ریز و کوچک ساخته شده. زیبایی های بلافصلی است که زنجیر زشتی آنها را به هم متصل کرده است. من سالهای زیادی در زندان به آن مشکلات اندیشیدم. افکار و تخیلات خودم را وقف اندیشیدن به آن مشکلات کردم. هرگز بر این باور نبودم تکه های کوچک هنگامی که به هم متصل می شوند، هنگامی که از چیزهای شبیه به هم چیز بزرگتری می سازی، آن چیز بزرگ همان صفات چیزهای کوچک را داشته باشد. صفت آتش و صفاتی از مشعلی از روشنایی یک چیز نیست. زندگی هم همینطور است. موجهای عظیمی که از زیبایی هزاران موج کوچک درد به وجود آمده است. نگاه کنید رفیقان، ای همراهان و همسفران من، به این دریا که در زیر پای ما قرار دارد نگاه کنید. آیا اسرار موج با اسرار دریا آمیخته می شود؟ البته می شود موجی را بگیریم و نگاهش کنیم، اما چه کسی می تواند دریا را بگیرد و نگاهش کند؟ می توان فهمید که موجی از کجا شروع شده و در کجا می میرد، اما چه کسی ممکن است بداند دریا از کجا آغاز می شود و آب در کجا پایان می یابد؟ می توانیم همه خودآگاه و ناخودآگاه موجی را در جزر و مدش ببینیم، اما چه کسی می تواند از آگاهی و ناآگاهی همه این اقیانوس حرف بزند؟ می دانیم موج چه هنگام آغاز می گردد و کی پایان می یابد، اما چه کسی می تواند لحظه تولد دریا و روز مرگش را بداند؟ زندگی هم همینطور است. همیشه زنده ها خوشبخت ترند از مرده ها، حتی اگر خاطرهایشان تلخ باشد، حتی اگر دردهایشان چون مترسکی در آتش بسوزد و در برابر باد برقصند. در آخر زنده ها در آن دریای عظیم هستند، دریایی که نه گرفته می شود و نه آشکار می گردد و نه تفسیر می شود. مرده ها آنهایی هستند که از دریا بیرون رانده شده اند. ما تا لحظه ای که زنده ایم خوشبختیم. نه، نگویید ما از این دریا به سطوح آمده ایم و تا چه هنگام باید در این دریا بچرخیم. این رو از من نپرسید، چون پیامبر دردها هستم و 21 سال شب و روز از پنجره‌ای به صحرا نگاه کردم و او را فریاد زدم. من از آن پنجره چیزی را دیدم که اگر نمی دیدمش زنده نمی ماندم. من از آن پنجره خوشبختی بیابان را دیدم، بازی شعاع نور و رمل کویر را دیدم. اگر آن 21 سال بران باور نبودم که من زیبایی بیکران و عظیمی در رمل می بینم، در آنجا خفه می شدم. انسان باید تا آخرین نفس، تا بعد از مرگش هم باورش را به خوشبختی از دست ندهد، اعتقادش را به درک زیبایی فراموش نکند. نه، من مردی دو وجهی نیستم. من هم مانند هر کدام از شما با تمام قلبم از دست همه پوچی ها فریاد زدم. من هم ناامیدی بزرگ و پرهیبت را بر خودم هموار کردم. چندین مرتبه شکست خوردم، خمیده و در هم شکستم، اما من از آن شعاع نوری صحبت می کنم که از پس تمام ناامیدی ها شعله می کشد. صدها روز مثل یک دیوانه صبح به صبح و شب به شب به خودم و زندگی لعنت کردم، اما بعد هر صبح که بلند می شدم و زیبایی را حس می کردم، تمام چیزها به هم پیوند می خوردن. تفکیک کردن دردهای ما و سرنوشت سیاه ما و ناهماهنگی‌های کشنده ما با همنوایی و زیبایی بیکران همه چیز این جهان تنها نیرویی است که می‌تواند ما را به زندگی پیوند بزند. بگذار سرنوشت حقیر خود را به موسیقی شکوهمند جهان مرتبط نکنیم. اگر زندگی ما نغمه ناجوری است، به این معنی نیست که در عمق این جهان بین همه قوانین هستی نیروی زیبا و عظیمی وجود ندارد. من در زندان به نغمه ناجور زندگیم گوش ندادم، بلکه به آوازهای عمیقی اندیشیدم که از اکناف گردون می جوشد. من می دانم که همه شما در چه یأسی به سر می برید. می دانم با چه حسرتی سوار این کشتی شده اید تا به غرب برسید، به بهشت برسید، اما ناگهان شبی باد به سوی عمق اقیانوسی می بردد. ناخدایی که هیچ چیزی از دریا نمی داند، در دریایی بیکران گمت می کند. حالا که به گذشته آن حکایت ها می اندیشم، حس می کنم محمد دلشیشه بیش از هر کس دیگری به دنبال آن نخ ناپیدا و باریکی گشت که تمام چیزها را به هم مرتبط می کند. محمد دلشیشه تمامی دریا را دیده. من یک زمانی به اسرار آن جوان خیلی فکر کردم. چیزی که خودش می گفت عشق پنهان، آرزوی بزرگ برای رسیدن به نیرویی که همه رابطه ها را به هم پیوند می دهد. جستجوی او به دنبال رازهای کوچک برای یافتن حقایق بزرگتری بود که می شود به آن گفت مفهوم این روزگار، مفهوم روزگار و قرنی که در آن به سر بردیم. محمد دلشیشه قبلاً با بسیاری از اسرار آشنایی داشت. بعد از قیام بیشتر از هر کس دیگری می دانست، بیشتر از هر جوان دیگری اسرار آن سوی متانت و شرف و حرمت زندگی را که همه چهره خود را با آنها می آراستند می شنا. در جستجوهایش با حقایق دنیا که پنهانی بر دنیا حکم میراندند آشنا شده بود. قاچاقچیهای سرشناس را می شناخت. شرف دروغین زن و دخترانشان را می دید. از دروغگویی سیاستمدارها مطلع بود. نقشه های قتل را که برای یکدیگر می کشیدند پیدا می کرد. اما با وجود یافتن آن اسرار هیچ وقت انسان سنگ دلی نشد. خودش از قبل می دانست که نازکتر از آن است که به جنگ برود. می دانست که موجودی شیشه ایست که رویایش برای حقیقت نمی تواند به رویایی برای جنگ تبدیل شود. در شبهای رفاقت سریاس به او گفت یافتن و درک این اسرار چه سودی دارد وقتی آدم نمیتواند آشکارشان کند و آنها را به کار بگیرد. چرا همه ی رازها را در کتاب قطوری نمی نویسی تا روزی آنها را افشا و تمام دنیا را با آن شگفت زده کنی؟ محمد دلشیشه می گفت اما من از هیچ چیز اطمینان ندارم. با وجود این چه چیزی را کتاب کنم و با چه چیزی دنیا را به شگفتی وادارم؟ به راز تو و خودم هم مطمئن نیستم. بعضی از رازها نوشته نمی شوند. بعضی رازها آدم را می کشند و تمام. من از آنجور اسرار می ترسم. محمد دلشیش خودش بیشتر از هر کس می دانست که سرگردان یک افسانه است. او به دنبال حل مشکلی است بالاتر از نیروی او و هر موجود دیگری در دنیا. اینکه دنیا سرزمینی باشد خالی از رمز و راز و فارغ از تلسم و ظلمات و سؤال و همه چیزش رویت شود افسانه سیاه و پوچ است، اما آن جوان دلشیشه‌ای نمی توانست دنبالش را نگیرد. بعضی وقتها سریاس اندوهناک و عصبی به دلشیشه می گفت خب آدمیزاد حق دارد اسرار خودش را حفظ کند، چیزی برای خودش داشته باشد که دیگران آن را ندانند، چیزی که کسی به آن دست نزند. محمد دلشیشه که همیشه جور دیگری فکر می کرد می گفت دو جور راز هست، رازی که دنیا را در ظلمت غرق و ما را نابینا می کند و راز دیگری که ما را عمیق‌تر و ژرف‌تر به پیش می برد. سریاس صبحدم، اسرار کوچک به تنهایی فاقد ارزشند. آنچه با ارزش است کل معنایی است که از تمام اسرار کشف می‌کنی. او معتقد بود زندگی زنجیره درازی است، گردنبندی پر از گره که باید یکی یکی آنها را باز کند تا در پایان آن زنجیر بی پایان به حقیقت دیگر برسد. باورش این بود که باید هر کس خود و دنیایش را بشناسد. عجیب ترین چیز برای او توانایی سریاس بود که می توانست در ظلمات وجود خودش زندگی کند، می توانست انسانها را طوری ساده ببیند که از رازهایشان نپرسد، با آنها که حرف می زد راه برود و به هیچ چیز خیره نشود. یک زمان سنگ دلانه می جنگید و زمانی هم قاه قاه می خندید. حس می کنم محمد دلشیشه تنها کسی بوده که خواسته است چیزها را تا نهایت دنبال کند تا پایان آنها را دریابد. چنان جوش و خروش داشته که هیچ صبر و تأملی را جایز نمی دانسته. کشف اسرار برای او تصرف کردن و دیدن و درک نهایت ها بود. مصیبت بزرگش آن بوده که خواسته است همه اشتیاق درونش را با همه زیرکیش بیامیزد، اسرار را کشف کند بی آنکه به کسی آزاری برساند، هم درک کند و هم عاشق بماند. اما زمانی که متوجه می شود عشق ممکن است تا ابد دروازه این ناگشوده و پر راز و رمز و دور از دست رس باشد، تمام رویایی که دنیای خودش را در آن بنا نهاده بود فرو می ریزد. من همانطور که به تقدیر پسرهای دیگری فکر کرده ام، همانجور هم به تقدیر او اندیشیده ام. حالا در این کشتی که می شود کشتی بودن و نبودن من باشد، می توانم بگویم من مدیون او هستم. او هم می توانست پسری از پسرانم باشد. بیشتر چیزهایی که من بعدها نمی فهمم به گونه ای با زندگی و مرگ او مرتبط می شود. شبی که در پاترا سوار کشتی شدم، از دور سایه طوفانی را دیدم. از گرد شیشه دریا بوی گرد بادی به مشامم رسید. آن شب اطمینان داشتم مدتی است که در راز مرگ آن پسر سرگردانم. حس می کنم داستانی که او نتوانست تمام کند، من باید به اتمام برسانم. حس می کنم من او هستم که از کفن کویری خود برخواستم و به جای دلی شیشه‌ای قلبی از ماسه‌های بیابان دارم که شکستنی نیست، اما دانه دانه آرام فرو می‌ریزد. من حالا هم از شکنندگی آن جوانها متحیر می‌شوم که تا چه مایه سریع و ساده و بی اذیت و آزاری جان دادند. در بیابان آدم را موجودی چنان با صلابت و استوار مجسم می کردم که در برابر هر چیز سنگ دلانه ای مقاوم است. اما آن ناتوانی، آن آمادگی عمیق و عجولانش برای مرگ تصوراتم را در هم شکست. حالا مطمئن هستم که آماده بودن برای مرگ بخشی از روح آن دوران بود. چیز عجیبی بود که مردی مثل من برای تمام کردن رازهایی که عده‌ای جوان موفق به گشودن آنها نمی‌شوند از گورش برخاسته است. قبل از آنکه کردستان را ترک کنم روی گور محمد دلشیشه رفتم. تصور نکنید اولین بار بود که سر گورش می رفتم، نه؟ من اون وقت مانند قلندری ریشو و درویشی با قلبی پر از آرزو بین گور او و محل زندگی آنها در آمد و شد بودم. آن روز که برای خداحافظی و سپاسگزاری روی گورش رفتم، سنگ مزارش را بوسیدم چون از هر لحاظ مدیونش بودم. عشق او بود که مرا به خواهران سپید شناساند. اگر او نبود تلسم سریاسها گشوده نمی شد. اگر او نبود هیچ دریانورد دیگری گوهر آن معانی را کشف نمی کرد که پشت آن انار شیشه ای نهفته بود. اگر او نبود آخرین انار دنیا آن معنا را نداشت. من مدیونش بودم. حالا هم مثل بقیه در غبار مرگش سرگردانم. اجازه بدهید برگردیم به حکایت خودمان. به شما گفته بودم که در شب دوم بعد از آزادیم از قصر یعقوب سنوبر سراسر زندگیم به یک بار دگرگون شد. شب دوم شب احیای من بود، شب تولد واقعی من، همچنین شب سرگردانی و گمگشتگیم. همه ی آن قول و قرارها را به یاد دارید که یک شب بین خواهران سپید و سریاس صبح دم بسته شد و آن را با خون خود مهر کردند و زیر درخت اناری حزن‌انگیز در حیات خانه اندوهناک دفن کردند. اناری که تصویر آینه‌ای انار دیگری است که یک جای دیگر از این دنیا رویده بود. دو درخت انار بی آنکه از وجود هم با خبر باشند قهرمانان این داستان را به هم پیوند می‌دهند. اگر به یاد داشته باشید بنابران پیمان ها بود که خواهران سپید جز سریاس صبحدم هیچ کس دیگر را به برادری نپذیرفتند و جز او هیچ برادر دیگری را قبول نکردند. روزهای اول سریاس صبحدم درباره رفاقتش و تشابه اسمش با آنهای دیگر چیزی بروز نداده بود. روزهای اول خواهر و برادری بی هیچ دردسری سپری شد. چند هفته قبل از مرگش شبی سریاس بعد از کوفتگی ناشی از یک روز طولانی دعوا و درگیری بازار با خستگی زیاد پیش خواهران سپید برگشت و مثل گناهکاری نشست و گفت قصد دارد از رازی پرده بردارد که تا حالا چیزی دربارش نگفته. خواهران سپید همان چهره غمناک سریاس را به یاد داشتند که با صدای آرام و سوگوار خودش با گلوی زخمی اما پر از رمز و راز آن حکایت را برایشان فاش کرد. دیگر نمی توانست سکوت کند. آن زمان خواهران سپید از او سرگذشتی واقعی درخواست کرده بودند. می بایست حکایت آن انار بلورین را که از خانه سلیمان بزرگ آورده بودند برای آنها روشن می کرد. اناری که سریاس صبحدم با دیدنش گفته بود انار من است. در آن غروب بود که برای اولین بار گفت خواهران عزیز، شادریا و لاولای عزیز من، می دانم که شما مرا مثل یگان برادرتان پذیرفته اید. تا دم مرگ از شما سپاس گذارم. وقتی هم که مردم همچنان مدیون شما هستم، مدیون روح و عشق بیشاعبه شما. اما راضی هست که باید بدانید چون این قسمتی مهم از زندگی من است. نمی خواهم به یک بار این واقعیت عجیب آشکار شود و شرمسار شما شوم که چیزی از آن برای شما باز نگفتم. آگاه باشید که جز من کس دیگری هست که نامش سریاس صبحدم است، کسی که جز چهرش در همه چیز با من مشترک است. او هم همچون من زیسته است، اناری شیشه‌ای دارد و مدت زیادی است که دوست نزدیک من به حساب می آید. سریاس اول ادامه داد: یک راز وجود دارد که زندگیم را به او پیوند زده، چیزی که هیچ کدام نمی دانیم چیست. آن شب سریاس همه ی حکایت محمد دلشیشه، ندیم شاهزاده و سریاس دوم به خودش را بازگو کرد. توریان ریزکاری ها را تشریح کرد، انگار آنها را به شهادت می گیرد، گویا دیگر فرصتی نیست که برای کس دیگری آن قضایا را تعریف کند. این گونه بود که خواهران سپید تنها گواهان بزرگ سرگذشتی شدند که بعدها خود آنها به شیوه دیگری به صحنه هایش باز می گردند. آن شب که سریاس صبحدم از اول تا آخر حکایتش را تعریف می‌کرد، آنها گفتند: ما یک برادر داریم، آن هم تو هستی. هیچ کس دیگری جای تو را نمی‌گیرد. برای ما یک نفر به نام سریاس صبحدم هست. نمی‌خواهیم کس دیگری را به نام سریاس صبحدم ببینیم. کس دیگری وجود ندارد که نام و خاطرات تو را برای خود سرقت کند. سریاس میخندد و میگوید: من جز آدمی بدبخت بین گاریچی ها چیز دیگری نیستم. کسی نمیخواهد زندگی مرا بدزدد. او هم بیچاره ایست که میترسد من زندگیش را بدزدم. هر کدام بدون معنا از زندگی پوچ خود وحشت داریم. خواهرانش به او میگویند: تو مارشال گاریچی ها هستی، فیلسوف شبهای تاریک آن بچه ها که جز تو کس دیگری را ندارند تا زندگی آنها را به جریان بیندازد، مسائل را برایشان توضیح دهد و اخبار دنیا را برایشان بازگو کند و برایشان روزنامه بخواند. همه ی آن لشکر گاریچی ها تنها تو را دارند. خواهران سپید قبول نمی کردند که با کس دیگری آشنا شوند که اسمش سریاس صبحدم باشد. هرگز نمی خواستند کسی را با آن اوصاف ببینند. برای آنها یک سریاس وجود داشت. از این هم واهمه داشتند که پیدا شدن سریاس دیگری آن عهد و پیمانها را سست کند و دست و دلشان را بلرزاند و چنان ضعیف شوند که کس دیگری با همان اوصاف وارد زندگیشان شود. از آن وحشت داشتند که تصویر سریاس با تکرار کمرنگ شود و نیروی جادویش بی اثر گردد. بعد از مرگ سریاس اجازه ندادند کس دیگری با این نام بیاید و با آنها تسلیت بگوید. به خود اجازه ندادند که از کس دیگری به نام سریاس صبحدم استقبال کنند. برای آنها تمام آن داستان با مرگ سریاس اول خاتمه پیدا می کرد.